زمان و هزینه زیادی به صنعت و تولید کشور تحمیل میکنه و البته هزینه های مدیریتی، یعنی زمانی که مدیران باید صرف کنند بابت جلسات تحقیق، بازرسی های اداره کار و پاسخگویی به مراجع قضایی و عملا از مدیریت اصلی پروژه دور میشن. آسیب اعتبار شرکت هم یکی از همین هزینه های پنهان محسوب میشه. هیچکس دوست نداره با شرکتی که به شرکت حادثه خیز معروف هست کار کنه. این یعنی از دست دادن پروژه های آینده. برنامه اول ایمنی دقیقاً به همین دلیل ساخته شده. ما با آموزش و فرهنگ سازی داریم به شرکت ها و جامعه یادآوری می کنیم که ایمنی یک هزینه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری پرسود هست. هر چقدر که برای آموزش، تجهیزات ایمن و بهبود فرایندها خرج کنید، چندین برابر از همین هزینه های پنهان و آشکار جلوگیری میشه. حالا سوال اینه که آیا اون پرمیت با وجود تغییر شرایط جوی هنوز معتبر بود؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
در پاسخ به این نکته در خصوص صدور پرمیت باید عرض کنم که خیر، مطلقاً معتبر نبود. پرمیت یا مجوز کار یک قرارداد دو جانبه زنده و پویاست، نه یک تکه کاغذ بایگانی شده. این مجوز میگه کار مشخص شده توسط افراد مشخص شده در بازه زمانی مشخص تحت شرایط ایمنی ارزیابی شده مجاز است.
کلمه کلیدی اینجاست: شرایط ارزیابی شده. وقتی پرمیت صادر شد هوا خوب بود. به محض اینکه باد شدید شد و بارون شروع به باریدن کرد، شرایط اولیه از بین رفت و ریسک‌های جدیدی به وجود اومدن، از جمله سطح لغزنده، کاهش دید یا خطر برق گرفتگی. در این لحظه پرمیت به طور خودکار باطل میشه. اما راهکار چیست؟ فرایند پرمیت باید شامل یک بند شرایط ابطال باشه. باید به همه آموزش بدیم که در صورت هر گونه تغییر در شرایط جوی یا تجهیزات یا حتی افراد، کار باید فوراً متوقف و پرمیت رو برای ارزیابی مجدد ریسک به صادر کننده برگردونیم. اما اینجا سوال مطرح میشه که چه کسی یا چه کسانی باید کار رو متوقف میکردند؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
این یک زنجیره مسئولیته که متاسفانه در این پرونده تمام حلقه های این زنجیر شکست. حلقه اول خود متوفا بود. هر کارگری این حق و وظیفه رو داره که از انجام کار ناایمن امتناع کنه. سعید خطر رو حس کرد، اما به دلیل فشار اجتماعی و اقتصادی اونو نادیده گرفت. حلقه دوم سرپرست بود. سرپرست مسئول مستقیم جان اعضای تیم کاری هستش. اولویت اول باید ایمنی و حفظ سلامتی باشه، نه برنامه زمانبندی. اون باید به تشخیص کارگر با تجربهش اعتماد میکرد و دستور توقف کار رو صادر میکرد. حلقه سوم هم ناظر ایمنی و واحد بهره برداری بود که به نوعی صادر کنندگان پرمیت بودن. وظیفه این افراد فقط امضای کاغذ نیست، بلکه باید در کار نظارت مستمر داشته باشند و با تغییر شرایط جوی، واحد بهره برداری به عنوان مالک منطقه باید فوراً پرمیت رو لغو می‌کرد و از طریق سیستم پیجینگ دستور تخلیه ارتفاع رو صادر می‌کرد.
اما راهکار چی هست؟ ایجاد فرهنگ اختیار توقف کار. باید در یک سازمان هر فردی از پایین ترین رده تا بالاترین رده این قدرت و جسارت رو داشته باشه که با دیدن یک عمل ناایمن یا شرایط بحرانی که میتونه حادثه ساز باشه، بدون ترس از توبیخ کار رو موقتاً متوقف کنه و موضوع رو به افراد ذی‌صلاح اعلام کنه تا بررسی جدیدی صورت بگیره برای توقف یا ادامه کار. و این کار نشانه حرفه‌ای‌گری هست، نه نشانه ترس. و اما سخن پایانی: گرانترین پروژه پروژه‌ای هست که با جان انسان‌ها ساخته میشه. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی، اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعاً نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته. قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمیگرده. اولین جاده ها راه هایی بودن که مردم و چهار پایان از اونها استفاده می کردن. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودن. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2200 سال قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. در قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درزبندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها، یعنی برج های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می شد. 2600 سال قبل از میلاد مصریان آسفالت را به عنوان ماده ضد آب استفاده می کردند. در سال 1870 میلادی شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد. در 1900 میلادی فردریک جی وارن امتیاز انحصاری بیتولیتیک را به نام خود ثبت کرد که ترکیبی از غیر طبیعی و سنگدونی بود. برادران وارن در سال 1901 اولین آسفالتسازی مدرن را در ماساچوست دایر کردند. در 1907 میلادی تولید آسفالت از نفت تصفیه شده رواج بیشتری از آسفالت طبیعی پیدا کرد. اولین خیابان آسفالت شده تهران میدان امام خمینی یا همان میدان توپخانه بود. عملیات آسفالتکاری در ظرف 3 روز انجام گرفت، اما به علت لیز خوردن اسب‌های درشکه‌ها و گاری‌ها تصمیم گرفته شد خیابان‌ها به جای آسفالت سنگ فرش شوند. جاده‌هایی که رومیان با استفاده از سنگ فرش ساخته اند هنوز هم وجود دارند، ولی استفاده از آنها از اواسط سال 1940 که کفپوش‌ها با بتون تولید شدند منسوخ شد. اولین سنگ فرش بتونی دقیقاً به شکل آجر با ابعاد 10x20 سانتی‌متر ساخته شد. جاده‌های زندگیتون همیشه هموار و راهتون همیشه روشن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده اینجا شبکه رادیویی اقتصاد. و خدمت شما عزیزان عرض بکنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:07 خواهد بود. الهی ما را در این لحظه های قدسی بپذیر، اینک در آستانه اذان بر درگاه تو ایستاده ایم و صدایی که برمیخیزد بانگی آسمانی است، ندایی که نگوش که جان میشنود و اذان دعوتی است از سوی تو که خسته دلان را به آرامش می‌خوانی و سرگشتگان را به خانه می‌رسانی. الهی با دستان تهی و دل‌های پریشان آمده ایم، ما را بنواز به مهربانی خیش تا در صدای اذان غبار غفلت از ما فرو ریزد و چراغ یاد تو در جانمان روشن گردد. خدایا تمام پنجره ها به سوی تو بازند، تمام یاس ها به سمت تو قد کشیدند و قاصدک ها پرواز را به جانب تو پی گرفتند. وجود من را سرشار از نور و امید کن. و در این لحظه از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم برنامه از آنگاهی رادیو اقتصاد رو بشنوید با عنوان مسجد بازار. ضمن این که از یکایک شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم و به ویژه برای همه بیماران دعا میکنیم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جا، خدا همین جا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همین جا، خدا همین جا.
به نام خدا، خدایی که هرگز خلف وعده‌ای ازش سر نمی‌زنه. اهالی خوشقول مسجد بازار، مردم مؤمن و متعهد ایران، سجاد نشین‌های نماز خون منتظر رسیدن وقت خوش اذان ظهر، سلام. وقت خوب پناه بردن به آغوش امن خدا، تو ساعت عزیز راز و نیاز کردن تو درگاه پروردگار بی همتا، تو دقیقه های روشن باز شدن درهای بهشت برین، تو لحظه های خاص اومدن فرشته ها از آسمون به زمین، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید. مسجد بازار هنوز خیلی خلوت بود. سعید مکبر مسجد که پسر شوخ و خنده‌روی بود کنار حاجی اشتری نشسته بود و داشت ازش درباره شرکت تو مسابقه اذان و اقامه می‌پرسید. حاجی هم مثل همیشه داشت تشویقش می‌کرد که توی این مسابقات و مسابقات قرآن شرکت کنه و سعید هم با شوخی بهونه می‌آورد. میون صحبتشون یهو آقای شمسایی که نزدیکشون نشسته بود و حرفشون رو میشنید گفت: حاجی، میگن امان از روز حساب. میگن اون روز یه طایفه‌ای هستن که فرشته ها لباشون رو با مقراض آتشین میبرن. سعید بلند پرسید: مقراض چیه؟ حاجی گفت: همون قیچیه. سعید یهو با آقای شمسایی گفت: ستون، چرا سر زوری فیلم ترسناک تعریف میکنی؟ بذار واسه آخر شب. آقای شمسایی گفت: فیلم ترسناک چیه جوون؟ روایته. سعید گفت: خب چرا روایتای شما همش ترسناکه؟ حاجی اشتری خندید و گفت: آقای شمسایی قصه را از جای ترسناکش میگه که هیجانش زیاد باشه، همم بشنون. سعید گفت: آها، یعنی جای خوبم داره این قصه ها؟ آقای شمسایی که انگار بهش برخورده بود گفت: جوان، یکم صبر کن تا آخرش بشنوی، بعد شلوغش کن. سعید سعی کرد یکم جدی بشه و گفت: بفرمایید. آقای شمسایی گفت: ازشون میپرسن این طایفه چیکار کردن؟ میگن اینا به چیزی که میگفتن عمل نمیکردن. سعید گفت: خب چرا جناییش کردین؟ حاجی گفت: این روایت ها برای اینه که مردم بشنون، آگاه بشن، بدونن باید چه کنن. اینا برای بیدار شدن خفته هاست. سعید گفت: حاجی، آدمی که بفهمه کار خوب چیه انجامش میده، آدمی هم که نفهمه شما بترسونیش هم نهایت یه بار یا دو بار انجام بده. حاجی سر تکون داد و گفت: اون که بله. آقای شمسایی که دیگه حوصله سعید رو نداشت گفت: والا اینا رو برای شما جوونا گفتن، من که پام لب گوره. سعید خندید و گفت دلخور نشو ستون، برای جوونا از ذوق بهشت میگن، چون جوون امیدواره برای به دست آوردن. به اونی میگن اگه توی بازی فلان کارو نکنی سوختی، که نزدیک آخرای بازیه و وقتی براش نمونده باز تا میتونه دست و پا بزنه که دست خالی از بازی خارج نشه. آقای شمسایی چیزی نگفت و سر تکون داد. سعید یه نگاه به دوروبرش کرد و دید که پیش نماز مسجد وارد شده. بلند شد و با حاجی دست داد و رفت جلوی صف نماز جماعت. تا رفت آقای شمسایی گفت جوونم جوونای قدیم. حاجی اشتری گفت جوون خوب جدید و قدیم نداره، همین پسر رو دیدی؟ آقای شمسایی گفت یه ذرم ادب نداشت. حاجی گفت داشت، حرفش هم درست بود، دیدی چقدرم سر حال و خوش اخلاقه و چقدر خوب با همه میجوشه. آقای شمسایی شونه بالا انداخت و حاجی گفت درست میگفت، چون جوونه و امید به بهشت داره. فقط آدمی که امید بهشت داشته باشه میتونه خودش انقدر گلستون باشه. آقای شمسایی نگاهش رو انداخت روی زمین و رفت توی فکر. مسجد بازار مثل یه کشتی توی یه دریای طوفانیه، جایی که میشه بهش پناه برد و نجات پیدا کرد. مسجد بازار مثل یه کلبه روشن توی یه سرزمین غریب است، جایی که توی شبای تاریک میشه توش بیتوته کرد تا صبح برسه و مسیر روشن بشه. امروز میخواییم از مسجد جامع کرمان حرف بزنیم، با ما همراه باشید.
با عرض سلام، محمد مهدی کلانتری هستم و با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و امروز میخوام مسجد جامع کرمان رو معرفی کنم. بازار تاریخی کرمان از یک سو به میدان ارگ و مجموعه گنجعلی خان و از سوی دیگر به مسجد جامع کرمان منتهی میشه. در منتها الیه شرقی بازار بزرگ کرمان مسجد جامع کرمان واقع شده که بر طبق آنچه در کتاب تاریخ کرمان از احمد علی خان وزیری اومده، امیر محمد مظفر در سال 743 هجری قمری فرمان احداث مسجد جامع را صادر کرده و ساختمان آن در سال 750 به پایان رسیده. با توجه به منابع تاریخی، مسجد جامع کرمان از آثار قرن 8 هجری قمری و دوره آل مظفر هست. در زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوی، شخص خیری به نام شاهرخ مسجد را مرمت میکنه و در سال 1176 مناره ها و دیگر قسمت های مسجد به همت شخصی به نام محمد تقی خان تعمیر میشه. سردر ایوان شرقی بنا در زمان حمله آقا محمد خان قاجار خرابی زیادی رو متحمل میشه و کاشی های اون کاملا فرو میریزه. در دوره قاجاریان نیز سقف ایوان جنوبی و کاشیکاری آن را وکیل الملک حاکم کرمان مرمت میکنه. مسجد جامع کرمان که به شیوه چهار ایوانی ساخته شده فاقد مناره و گنبدخانه است و فریضه نماز در شبستان بزرگ غربی مسجد برگزار میشده. سردر مسجد با ارتفاع زیاد دعوت کنندگی خاصی به بنا داده و هر رهگذری رو به درون خودش دعوت میکنه. بازار تاریخی کرمان از یک سو به مسجد جامع کرمان و از یک سو به مسجد گنجعلی خان منتهی میشه و وجود دو مسجد در دو سوی بازار ارتباط تنگاتنگی رو بین فریضه های مذهبی و کسب مال حلال برای مؤمنین فراهم میکرد.
ای اهل ایمان، چرا چیزی را میگویی که به آن عمل نمی کنید؟ این نزد خداوند گناه بزرگی است که چیزی را بگویید و به آن عمل نکنید. خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی که چون سدی آهنینند و می جنگند دوست دارد.
قرآن یه راه حل آسمونی برای حل مشکلات زمینی. یه معجزه است که میشه ازش یاد گرفت چطور مسائل ساده زندگی رو از سر گذروند و به آرامش و آسایش رسید، چطور زندگی رو مدیریت کرد و روزهای خوبی ساخت. خب چی از این بهتر؟ اینک باران، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام خداوندی که تمام خزائن آسمان ها و زمین به ید قدرت اوست. سلام، در این لحظات شنونده مسجد بازار هستید. حسینی سبزواری هستم. نکاتی از آیات 76 تا 78 سوره مبارکه قصص خدمتتون عرض میکنم و آماده شنیدن این آیات با صدای استاد عبدالباسط خواهیم شد انشاءالله. نکته اول مربوط به آیه 76 هست. خداوند متعال در مورد ثروت عظیم قارون صحبت میکنه و میفرماید گنجهایی داشت که کلید اون گنجها در صندوقچه سنگین توسط انسانهای قدرتمند حمل میشد. حالا نکته چیه؟ نکته در کلمه آتینا هست. فرموده و آتینا همن الکنوز، یعنی ما این ثروت رو به قارون دادیم و دلیل دفن شدن قارون در زمین و نابودی و هلاکتش این بود که طبق آیه 78 تصور میکرد خودش به دست آورده. وقتی بهش میگفتن به بقیه چرا کمک نمیکنی، میگفت انما اوتیته علی علم عندی، من خودم راه به دست آوردنشو بلد بودم، خودم علمشو داشتم. عزیزان شنونده، طبق این آیات اگر ما تمام علم اقتصاد رو هم مثل کف دستمون بلد باشیم و بهش مسلط باشیم، باز همون مقداری که خداوند متعال روزیمون کنه به دست میاریم، نه بیشتر و نه کمتر. در واقع زندگی مردم دنیا یه دلیل محکمی بر عرض بنده است. ما اقتصاددانانی داریم که فقیر هستن، پس مقسم ثروت علم نیست. ما بی سوادهایی داریم که ثروتمندن، در طول تاریخ بودند و هستند و خواهند بود. اصلا تا حالا نشنیدیم که بچه‌ای بدون هیچ زحمتی ارث کلانی بهش رسیده باشه و ثروتمند شده باشه. بنابراین خدای متعال باید به انسان روزی و ثروت بده و انسان باید وظیفه خودش رو انجام بده. وظیفه‌اش چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. باید اگه دنبال ثروتم میره، دنبال ثروتی بره که درش عبودیت و بندگی خدای متعاله. منظورم که معلومه، بله، منظورم ثروت حلاله، نه هر ثروتی و از هر راهی. بعد هم در همین آیه 78 میفرماید از قارون بزرگتر و ثروتمندتر و قدرتمندتر هم بودن که ما هلاکشون کردیم. نکته بعد که خیلی خیلی مهمه و هر روز باید به خودمون تذکر بدیم اینه که چه ثروت و دارایی و چه فقر و نداری، هر دوتاشون مواد امتحان در این دنیا هستن برای اینکه عیار انسان‌ها پیش خودشون مشخص بشه، و الا خدا که میشناسه انسان‌ها رو. این نکته رو از آیه 77 استفاده کردم، اونجا که فرمود ولا تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد.